نوار شماره 761 جی قسمت هفتم کتاب کونت دو مونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 108 زندانبان پرسید آیا چیزی می‌خواهید؟ دانتس گفت من می‌خواهم که حکمران قلعه را ببینم. زندانبان از روی بی‌اعتنایی نسبت به درخواست محبوس شانه‌ها را بالا انداخت و از اتاق و بهتر آن که بگوییم از زیر زمین خارج شد. توضیح حاشیه: در بین ملل اروپا یک ژست و عادت هست که بین ما نیست و اگر هم دیده شود به طور قطع تقلید از ملل اروپایی می باشد و عادت مزبور این است که در موقع بی‌اعتنایی با یک ژست کوچک یک یا دو شانه را به طرف بالا تکان می دهند و این را می گویند شانه ها را بالا انداختن. در کتب و ادبیات فارسی اصطلاح شانه بالا انداختن به عنوان بی‌اعتنایی و سهل‌انگاری وجود ندارد و به همین جهت طبقه باسواد به کار بردن این اصطلاح را در زبان فارسی نمی پسندند و آن را دلیل بر ضعف و خامی نویسنده می دانند. ادامه متن. دانتس دست‌ها را به طرف او و درب زندان دراز کرد و بی اختیار از وی استعانت نمود، ولی درب زندان مسدود گردید و آن وقت عقده‌ای که از روز قبل در سینه‌اش به وجود آمد سر گشود و اشک مثل دو جوی آب از دو چشم جوان سرازیر شد و در حالی که می‌گریست سر را روی زمین سرد زندان گذاشت و مدتی نالید و دعا خواند و وقایع گذشته را به یاد آورد که بداند در سنوات قبل مرتکب چه جنایتی شده که اینک گرفتار آن عقوبت گردیده است. آن روز بر دانتس مثل اولین روز زندان تمام محبوسین خیلی طولانی گذشت. گاهی در زندان خود قدم می‌زد و زمانی می‌نشست و گاهی تکیه به دیوار می‌داد و بدون اینکه بداند چه می‌خورد و چه می‌آشامد لقمه اینان خورد و چند قطره آب آشامید. یکی از فکرهایی که خیلی او را می آزرد این بود که وی می توانست هنگامی که او را از مارسی به طرف جزیره ایف می آوردند بگریزد و خود را نجات بدهد. هرگاه دانتس می دانست که وی را به کجا می برند بیش از 10 مرتبه فرصت داشت که خود را از زورق به دریا بیندازد و به محض این که وارد آب شد زیر آن برود. زیرا دانتس نه فقط ملاح بود و می توانست شنا نماید، بلکه یکی از غواصان بندر مارسی به شمار می آمد. هرگاه او از زورق وارد آب می شد و زیر آب می رفت، مستحفظین ولو به طرف او تیراندازی می کردند نمی توانستند آسیبی به او برسانند و گلوله ها بعد از رسیدن به آب سرد می شد و از اثر می افتاد. و با آشنایی کامل که دانتس نسبت به اوضاع محلی داشت خود را به ساحل می رسانید و در نقطه خلوت از ساحل پنهان می شد و به وسیله یک کشتی اسپانیایی یا ایتالیایی خود را به اسپانیا یا ایتالیا می رسانید و از آنجا به مرسدس می نوشت که به وی ملحق شود. دانتس می دانست اگر وی موفق به فرار می گردید در هیچ نقطه برای کسب معاش درمانده نمی شد، زیرا در تمام نقاط اروپا یک ملاح مطلع و ورزیده قیمت دارد، زیرا ملاحان آزموده و بصیر در اروپا کم هستند و از آن گذشته زبان ایتالیایی را مانند یک ایتالیایی اصیل و زبان اسپانیایی را مثل یکی از سکنه ایالت کاستیل خوب می دانست و در سواحل اسپانیا و ایتالیا می توانست طوری زیست کند که گویی وطن اوست. توضیح حاشیه: کاستیل یکی از ایالات قدیم اسپانیا می باشد. ادامه متن. او می توانست که در آن دو کشور در کنار مرسدس و پدر خود که به طور حتم از مارسی مهاجرت می کرد و به پسر ملحق می شد با سعادت زندگی نماید، در صورتی که اینک در قلعه ایف محبوس است و نمی تواند از 4 دیوار زندان خارج شود و نمی داند که در غیاب وی بر مرسدس چه خواهد گذشت و پدر پیرش که توانایی کار کردن را ندارد چگونه زنده خواهد ماند. وقتی جوان ملاح فکر پدر خود را می کرد آه از نهادش بیرون می آمد برای این که می دانست که دانتس سال خورده مردی نیست که دست حاجت به سوی این آن دراز کند و تکدی نماید، بلکه از گرسنگی خواهد مرد و از کسی درخواست صدقه و احسان نخواهد نمود. تمام این بدبختی ها از این جهت بر او وارد آمد که به قول ویلفور اعتماد کرد و تصور نمود که آن مرد قصد دارد با او مساعدت کند. وقتی رشته افکار جوان ملاح به اینجا می رسید، مثل مارگزیده روی کاه که در گوشه زندان بود بر خود می پیچید. آن روز و شب بعد گذشت و باز روز دمید و زندانمان وارد شد و خطاب به محبوس گفت: خب، آیا امروز حال شما از روز قبل بهتر هست؟ دانتس جواب نداد. زندانمان گفت: اینطور خود را نبازید و قدری جرأت و استقامت داشته باشید و اگر چیزی می خواهید که تهیه آن از طرف من ممکن است بگویید و من برای شما فراهم خواهم کرد. دانتس گفت: من می خواهم حکمران قلعه را ببینم. زندانمان گفت: یک مرتبه به شما گفتم که این ممکن نیست. دانتس گفت: برای چی این غیر ممکن است؟ زندانمان گفت: برای این که مقررات زندان اجازه نمی دهد که یک محبوس حکمران را ببیند. دانتس پرسید: در این زندان چه چیز مجاز است؟ زندانمان گفت: اگر شما غذایی بهتر بخواهید، در صورتی که قیمت آن را بپردازید برای شما خواهند آورد و اگر بخواهید گردش کنید ممکن است که موافقت نمایند و گاهی از اوقات هم شاید کتابی برای خواندن و سرگرم شدن به شما بدهند. دانتس گفت: من هرگز شکم پرست نبودم که خواهان غذاهای خوب باشم و به گردش هم تمایل ندارم و روحیه‌ام برای خواندن کتاب آماده نیست و آنچه من می‌خواهم این است که حکمران را ببینم و با وی مذاکره کنم. زندانمان گفت: شما به قدری این موضوع را تکرار کرده اید که من خسته شده ام و اگر باز تکرار کنید من برای شما غذا نخواهم آورد و شما گرسنه خواهید ماند. دانتس با لحنی که معلوم بود از روی صمیمیت است گفت: اگر این کار را بکنید بهتر است، زیرا بعد از اینکه شما برای من غذا نیاوردید من از گرسنگی خواهم مرد و آسوده خواهم شد. زندانبان از این حرف که متوجه شد برای تظاهر نیست ترسید، چون هر محبوس بعد از وضع مخارج تقریبا روزی 10 شاهی برای زندانبان استفاده داشت و اگر دانتس زندگی را بدرود می گفت زندانبان هر روز 10 شاهی گرفتار عدم و نفع می شد و لذا با لحنی آرام و دوستانه گفت: اجازه بدهید که من اندرزی به شما بدهم و نصیحت من این است که هرگز حکمران طبق درخواست یک محبوس وارد اتاق او نمی شود و تا امروز این واقعه در این قلعه اتفاق نیفتاده است، ولی اگر شما یک مرد آرام و عاقل باشید با گردش شما موافقت خواهد کرد و در یکی از روزها که شما مشغول گردش هستید ممکن است که به حکمران برخورد نمایید و به او سلام کنید و سر صحبت را بگشایید و من به شما قول نمی دهم که حکمران به طور حتم حاضر خواهد شد که با شما مذاکره کند، ولی شاید گوش به اظهارات شما بدهد و جواب بگوید. دانتس گفت: من چقدر باید صبر کنم تا اینکه بر حسب تصادف در موقع گردش به حاکم برخورد نمایم؟ زندانمان گفت: ممکن است که شما بعد از 1 ماه روزی ضمن گردش او را ببینید و ممکن است 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه یا 1 سال هم بگذرد و موفق به دیدن او نشوید. دانتس گفت: من نمیتوانم این مدت را صبر نمایم، بلکه میخواهم فوری حاکم را ببینم. زندانمان گفت: درخواست شما غیر ممکن است و اگر شما این فکر را ادامه بدهید بعد از 2 هفته دیوانه خواهید شد. دانتس گفت: مگر انسان از فکر دیوانه میشود؟ زندانمان گفت: تمام دیوانگی ها ناشی از فکر ثابت و دائمی است و هر محبوس بر اثر این که پیوسته در یک فکر می باشد دیوانه می شود و قبل از شما در این اتاق یک کشیش بود که اینک دیوانه شده، زیرا این مرد دائم فکر می کرد و می گفت که اگر حکمران قلعه موافقت کند که وی آزاد شود 1 میلیون به او خواهد پرداخت. دانتس پرسید: این کشیش از چه موقع از این اتاق رفته است؟ زندانمان گفت: 2 سال قبل از اینجا رفت. دانتس گفت: آیا او را آزاد کردند؟ زندانمان گفت: نه آقا، او را در سیاهچال جا دادند، زیرا دیوانگان خطرناک را به سیاهچال می فرستند. دانتس گفت: من نه یک کشیش هستم و نه یک دیوانه و متاسفانه در این موقع عقل کامل دارم و و یک پیشنهاد عاقلانه به شما میکنم و آن این است که شما 100 اکو از من دریافت کنید و یک نامه را به آدرس دختری به اسم مرسدس که در قریه کاتالان سکونت دارد برسانید. من از نوشتن کاغذ مفصل هم خودداری میکنم و به 2 سطر اکتفا می نمایم و من قادر به پرداخت 1,000,000 به شما نیستم، ولی از عهده پرداخت 100 اکو برمی آیم. زندانمان گفت: آقا، 100 اکو عبارت است از 300 لیره و اگر من این نامه را به قریه کاتالان ببرم و مرا ببینند و بدانند که نامه شما را به آن دختر رسانیده ام، از سالی 1,000 لیره حقوق که از اینجا دریافت می نمایم و همچنین از غذا و مسکن خواهم افتاد. و این دیوانگی است که من برای 300 لیره از یک مقرری ثابت 1,000 لیره‌ای غیر از مزایای دیگر صرف نظر کنم. دانتس گفت: حال که مایل نیستی که پیشنهاد من را بپذیری و یک نامه پیغام از طرف من برای مرسدس ببری، من هم به تو اخطار می‌کنم که یک روز اینجا پشت در کمین تو را خواهم گرفت و به محض اینکه وارد شدی سرت را با این چهارپایی خواهم شکست. زندانمان قدمی عقب نهاد و گفت: حالا تهدید هم می‌کنید؟ مگر دیوانه شده اید یا در شرف دیوانه شدن هستید؟ آن کشیش هم مثل شما بود و اول از این حرف ها می زد و بعد دیوانه شد و خوشبختانه در اینجا برای کسانی که دیوانه می شوند سیاه چال هست. دانتس که اختیار خود را از کف داده بود، چهار پایه ای را که در زندان بود بلند نمود و خواست که بر فرق آن مرد کوبد، ولی آن مرد با سرعت در را بست و از پشت در گفت: بسیار خوب، حال که شما هم نمی خواهید عاقل باشید، من هم می روم و به حکمران گزارش می دهم تا اینکه در مورد شما تصمیم بگیرد. دانتس گفت: بسیار خوب، هر کار می خواهید بکنید. و بعد چهارپایه را بر زمین نهاد و روی آن نشست و سر را بین دست ها گرفت. طولی نکشید که زندانمان به اتفاق 4 سرباز مراجعت کرد و آن مرد خطاب به سربازان گفت: بر حسب امر حاکم این مرد را در اتاقی 1 طبقه پایین تر از اینجا مکان بدهید. سربازها گفتند: آیا حکمان امر کرده که او را به سیاهچال ببرند؟ زندانمان گفت: بله، و دیوانگان را باید کنار دیوانگان جا داد. و 4 سرباز دانتس را گرفتند و بدون اینکه از طرف وی مقاومتی نشان داده شود او را بردند. سربازان دانتس را از 15 پله پایین بردند و بعد دری باز شد و او را به داخل سیاهچال انداختند. در این موقع هم از طرف دانتس مقاومتی ابراز نشد و وقتی او را به سیاهچال می‌راندند زیر لب گفت: راست می‌گویید و دیوانه را باید کنار دیوانه قرار داد. وقتی دانتس وارد سیاهچال شد چشمهایش جایی را ندید و 2 دست را جلوی خود گرفت تا به دیوار اصابت کرد و بعد همونجا پشت به دیوار نشست و به تدریج چشمهای او به تاریکی عادت نمود و توانست اشیاء را ببیند، ولی اشیاء را طوری می دید که پنداری در دنیای دیگر زیست می نماید و شاید زندانمان راست می گفت و دانتس در شرف دیوانه شدن بود. صفحه 112، فصل 9، بازگشت ویلفور به مجلس جشن نامزدی. ویلفور به طوری که گفتیم از منزل خود خارج شد و راه خانه پدرزن و مادرزن آینده خود را پیش گرفت. وقتی وارد خانه سنمران گردید دید که مهمانها که پشت میز غذاخوری بودند از تالار غذاخوری به تالار قهوه خوری رفتند و مشغول صرف قهوه می باشند. به محض اینکه ویلفور وارد شد نداهای حضار برخاست. یکی با لحن شوخی گفت: ای حامی و نگهبان بزرگ دولت و برباد دهنده سرها و ای شاه دوست وفادار فرانسه، برای چه ما را ترک کردید و چه اتفاق افتاده بود؟ دیگری گفت: آیا باز هم دوره وحشت تجدید خواهد شد؟ توضیح حاشیه: مقصود از دوره وحشت دوره مخصوص در زمان انقلاب کبیر فرانسه بود که هزارها نفر به اتهامات واهی به سیاستگاه فرستاده شدند و سرشان زیر گیوتین از بدن جدا شد. ادامه مطلب. دیگری گفت: قول جزیره کروس آیا از غار خود خارج شد و باز می‌غرد و عربده می‌کشد؟ ویلفور به جای اینکه جوابی به آنها بدهد به مادرزن آینده خود نزدیک گردید و با ادب و احترام گفت: خانم لامارکیز، من خیلی معذرت می‌خواهم که مجبورم از شما جدا شوم. و قبل از اینکه خانم سالخورده بپرسد که برای چه از من دور می‌شوید، ویلفور خطاب به پدرزن آینده خود گفت: آقای مارکی، آیا ممکن است بر من منت نهاده چند کلمه عرض خصوصی مرا در اتاق دیگر بشنوید؟ خانم لامارکیز که این سخن را شنید نظری به داماد آینده خود انداخت و گفت: آقا، مگر یک واقعه با اهمیت اتفاق افتاده است؟ ویلفور نیمی خطاب به مادر زن و نیمی خطاب به زن آینده خود گفت: بله خانم، و من باید از خدمت شما مرخص شوم. نامزد جوان وقتی این حرف را شنید بی اختیار گفت: آه آقا، آیا شما قصد دارید که به مسافرت بروید؟ ویلفور گفت: متاسفانه مادمازل، باید عزیمت کنم. خانم لامارکیز پرسید: آقا شما کجا می روید؟ ویلفور نظری معنیدار به مادر زن خود انداخت که وی بداند که او نمی تواند در حضور دیگران مقصد خود را افشا کند و گفت: خانم، این موضوع یکی از اسرار دادگستری است، ولی اگر خانم ها و آقایانی که در اینجا حضور دارند در پاریس کاری داشته باشند، چون یکی از دوستان من امشب عازم پاریس است، من می توانم به وسیله او فرمایش خانم ها و آقایان را به انجام برسانم. همه یکدیگر را می نگریستند و مارکی دو سن مران از جا برخاست و گفت: آیا شما با من کار داشتید؟ ویلفور گفت: بله آقا. مارکی گفت: پس برویم به اتاق تحریر من. همین که وارد اتاق تحریر شدند و در را بستند و دانستند که کسی صدای آنها را نمی شنود، مارکی گفت: من شما را خیلی مضطرب می بینم، آیا یک واقعه مهم اتفاق افتاده است؟ ویلفور گفت: بله آقا، نه یک واقعه، بلکه چند واقعه مهم اتفاق افتاده و من باید بدون یک لحظه درنگ خود را به پاریس برسانم و اینک از شما سؤالی می کنم که ممکن است حمل بر کنجکاوی و فضولی بکنید. آیا شما از سهام دولت خبری دارید؟ مارکی گفت: تمام دارایی من سهام دولت است، زیرا چون به سهام دولت سود تعلق می گیرد، من هرچه پول داشتم دادم و سهام دولت را خریداری کردم. ویلفور گفت: فوری این سهام را بفروشید، بدون درنگ تا آخرین سهم را به معرض فروش بگذارید، وگرنه ورشکسته خواهید شد. مارکی حیرت زده گفت: چگونه این سهام را با این سرعت که شما میگویید بفروشم؟ برای فروش این سهام که سهام دولتی است، باید به پاریس رفت و نمیتوان از اینجا فروخت. ویلفور گفت: مگر شما در پاریس صرافی ندارید؟ و مگر این سهام را به وسیله یک صراف یا دلال خریداری نکردید؟ مارکی گفت: چرا؟ ویلفور گفت: من اکنون عازم پاریس هستم و یک نامه بنویسید که من به محض ورود به پاریس به آن مرد بدهم و در نامه تاکید بکنید که سهام شما را بدون فوت وقت و بی یک ثانیه درنگ یک جا بفروشد، وگرنه ورشکسته خواهید شد، و به او بفهمانید که اگر سهام را با قدری ضرر بفروشد، باز درنگ جایز نیست. مارکی پشت میز نشست و نامه خطاب به صراف خود در پاریس نوشت و تأکید کرد که بدون یک ثانیه وقت تمام سهام دولتی او را بفروشد و نامه را به دست داماد آینده خود داد. ویلفور آن نامه را در کیف بغلی خود نهاد و گفت: اینک من احتیاج به یک نامه دیگر هم دارم. مارکی گفت: چه نامه‌ای می‌خواهید؟ دادیار پادشاهی گفت: من احتیاج به نامه‌ای دارم که از طرف شما به اعلی حضرت نوشته شود. مارکی گفت: من جرأت نمی کنم که نامه‌ای به اعلی حضرت بنویسم، زیرا خود را کوچکتر از آن می بینم که این کار را بکنم. ویلفور گفت: اگر خود شما نمی توانید این نامه را بنویسید، خواهش می کنم که از آقای سالویو درخواست نمایید که این نامه را بنویسند، و منظور من این است که به وسیله این نامه من بعد از ورود به پاریس بتوانم مستقیم به حضور اعلی حضرت برسم و محتاج نباشم که برای شرفیابی از دربار کسب اجازه کنم، زیرا اگر بخواهم به وسیله کسب اجازه از دربار شرفیاب بشوم، مدتی طول خواهد کشید و وقت می‌گذرد. مارکی گفت: ویلفور عزیز، شما دادیار پادشاهی هستید و جزو صاحب منصبان وزارت دادگستری می‌باشید و وزیر دادگستری هر روز نزد شاه است و شما می‌توانید که به وسیله وزیر دادگستری که خوب او را می‌شناسید، شاه را در پاریس ملاقات کنید و احتیاجی به توصیه من یا سالویو ندارید. ویلفور گفت: این موضوع درست است، ولی اگر من بخواهم به وسیله وزیر دادگستری نزد شاه بروم، او از من خواهد پرسید که شما با شاه چه کار دارید و من مجبورم که علت ملاقات خود را به وی بگویم و آن وقت وزیر دادگستری که موافق من است، خبر بسیار مهم و جالب توجه را که من باید به عرض شاه برسانم، خود به عرض شاه خواهد رسانید و به هیچ وجه نامی از من در حضور شاه نخواهد برد و من نمی خواهم که دیگری بر من سبقت بگیرد و پاداشی را که باید به من برسد قصد کند، زیرا من یقین دارم که اگر بتوانم زود خود را به پاریس برسانم و به حضور شاه برسم، خبری که به او می‌دهم و خدمتی که از این راه به او می‌کنم آنقدر مهم است که شاه هرگز خدمت مرا فراموش نخواهد کرد و به طور حتم من آتیه‌ای درخشان خواهم داشت. مارکی گفت: ویلفور عزیز، در این صورت فوری بروید و جامدان خود را برای مسافرت ببندید و من هم از سالویو درخواست خواهم کرد که توصیه‌ای بنویسد که فوری شما را نزد شاه ببرند. ویلفور گفت: خواهش می‌کنم که در نوشتن نامه تسریع کنید، زیرا من تا یک ربع ساعت دیگر باید به راه بیفتم. مارکی گفت: وقتی شما با کالسکه پستی به راه افتادید، مقابل این خانه توقف کنید و نامه خود را دریافت نمایید و به راه ادامه بدهید. ویلفور گفت: البته همین کار را خواهم کرد و اینک از شما خواهش مندم عذر مرا نزد خانم لامارکیز و دوشیزه سن مران بخواهید و بگویید که اگر انجام وظیفه مرا به خارج دعوت نمی کرد، محال بود که در روزی این چنین از آنها جدا شوم. مارکی گفت: هر دوی آنها در موقع مراجعت شما در این اتاق خواهند بود و شما می توانید که از آنها خداحافظی نمایید. ویلفور گفت: متشکرم و خواهش مندم که نسبت به نامه‌ای که باید برای من نوشته شود توجه فرمایید. ویلفور که می دانست که نباید وقت خود را تلف نماید، با شتاب از اتاق پدرزن آینده خارج گردید و به طرف خیابان رفت. ولی قبل از اینکه وارد خیابان گردد، دریافت که اگر مردم ببینند که یک دادیار پادشاهی در خیابان‌های مارسی می‌دود، طوری مضطرب می‌شوند که نظم شهر برهم خواهد خورد. این بود که از سرعت کاست و با قدم‌های شمرده و سنگین، به طوری که شایسته یک قاضی محترم بود، به راه ادامه داد. قبل از اینکه وارد خانه خود شود، متوجه گردید که یک هیکل سفید رنگ مانند یک شبح که آخر روز نمایان گردد کنار خانه او ایستاده است. تاریکی فرود می آمد و هیکل مزبور را مبهم می کرد و ویلفور حیرت زده از خود می پرسید او کیست که نزدیک خانهش قرار گرفته و با وی چه کار دارد. ولی اگر دادیار پادشاهی نتوانست در نظر اول آن شبح را بشناسد، ما او را می شناسیم و می دانیم که مرسدس نامزد جوان ملاح است که بعد از اینکه چند ساعت در قریه کاتالان منتظر بود که خبری از آن جوان به او برسد و نرسید، از آنجا به راه افتاد و خود به منزل دادیار پادشاهی آمد تا اینکه در خصوص نامزدش کسب اطلاع کند و بداند که بر سر او چه آمده است. وقتی ویلفور به خانه‌اش نزدیک شد، دختر جوان از دیوار جدا گردید و به طرف دادیار آمد و آن وقت چشم ویلفور به مرسدس افتاد و بدون این که قبل از آن روز وی را دیده باشد، شناخت که نامزد دانتس است. زیرا دانتس ضمن استنتاق راجع به نامزد خود اطلاع کافی به ویلفور داده، او را با توصیف به آن مرد شناسانیده بود. ویلفور از مشاهده مرسدس حیرت کرد، چون دید که زیباتر از آن است که تصور می کرد و برازنده تر از یک دختر روستایی به شمار می آمد و پخته تر از سن خود می باشد. وقتی مرسدس لب به سخن گشود و راجع به نامزدش از دادیار پادشاهی کسب اطلاع کرد، بدان میمانست که ویلفور خود را گناهکار میبیند و متهم اوست و مستنطق آن دختر جوان. آنقدر از برخورد با آن دختر جوان معذب شد که برای اینکه مرتبه دیگر او را نبیند، جواب قطعی به وی داد و گفت: مادمزل، مردی که شما میگویید مرتکب یک گناه بزرگ شده و از دست من برای او کاری ساخته نیست. مرسدس بعد از شنیدن این حرف به گریه در آمد و ویلفور خواست که وارد خانه خود شود، ولی دختر جوان راه را بر او گرفت و گفت: آقا، لااقل به من بگویید که او در کجاست و آیا من میتوانم از حال او جویا شوم و در آینده بدانم که زنده است یا مرده؟ ویلفور گفت: مادمازل، من از این موضوع هیچ اطلاع ندارم، برای این که کار او دیگر مربوط به من نیست. و چون دختر جوان قصد داشت که باز از او پرسش کند و بپرسد پس کار او به که مربوط می باشد و به کجا باید مراجعه نماید، ویلفور آن دختر را عقب زد و وارد خانه شد و در را با سرعت بست تا اینکه آن شبح بدبختی را خارج از خانه بگذارد و تیر روزی با آن زن وارد خانه اش نشود. ولی با اینکه دادیار پادشاهی به حال تضرع و اشک چشم و نگاه خسته آن دختر جوان و ناامید توجه نکرد و او را از سر راه خود دور نمود تا اینکه بدبختی با او وارد خانه اش نشود. بدبختی دست از دادیار بر نداشت و با وی وارد خانه شد. چون رنج اندوه مانند تیری است که ویرژیل در آثار خود ذکر کرده، و وقتی آن تیر از کمان رها شد و کسی را مجروح کرد و مجروح تیر را با خود حمل می نماید و از وی جدا نمی شود. توضیح حاشیه: ویرژیل یکی از بزرگترین شاعرای رومی بود که اندکی قبل از میلاد مسیح، یعنی 19 سال قبل از میلاد، در سن 51 سالگی زندگی را به درود گفت و چند اثر گرانبها دارد و بعضی از تذکره نویسان او را با هومر شاعر یونانی برابر دانستند و بعضی از نویسندگان فارسی زبان از گمنامی این شاعر و نویسنده رومی نزد عامه مردم استفاده کرده و برخی از قسمت‌های آثار او را به نام خود منتشر نمودند. ادامه متن. ویلفور در را بست و راه را بر آن دختر جوان مسدود کرد، ولی وقتی که به سالن منزل خود رسید، پاهای او لرزید و آهی شبیه به ناله از سینه برآورد و روی صندلی راحتی افتاد. آن وقت در روح آن مرد اولین زخم پشیمانی که ممکن است که در روح بعضی از مردم مبدل به سرطان پشیمانی شود به وجود آمد. این طور به نظرش رسید که دانتس که وی او را قربانی جاه طلبی خود می کرد و آن جوان را از بین می برد که مبادا اسم پدرش را بر زبان بیاورد و این موضوع برای ویلفور تولید مزاحمت نماید، با رنگی پریده و بدنی لرزان دست نامزد خود را گرفته و مرسدس هم رنگ پریده و لرزان است و آن دو نامزد جوان و ناکام با حال نزار و چشمهای گریان از او بازخواست می کنند و می گویند ما چه کرده بودیم که تو ما را قربانی جاه طلبی خود نمودی؟ ویلفور چنین می پنداشت که دانتس که باید تا آخر عمر در زندان باشد، مانند محبوسین به اعمال شاقه زنجیری برپا دارد و در انتهای این زنجیر یک گلوله سنگین آهنین روی زمین کشیده می شود و با هر گام که دانتس برمی دارد از آن گلوله آهنین صدایی مانند زنگوله به گوش می رسد و آن صدا در اعماق قلب ویلفور مؤثر می شود و با هر صدا زخمی که در قلب وی به وجود آمده است شدیدتر و عمیق‌تر می گردد. آن وقت در روح دادیار پادشاهی تردید به وجود آمد و از این تردید متوحش گردید. ویلفور در قضاوت تازه کار نبود و در گذشته چند مرتبه در دادگاه علیه متهمین ادعانامه صادر کرد و با بیانی متین و رسا و منطقی قوی صاعقه خشم خود را بر سر متهمین وارد آورد و دادگاه را وادار نمود که حکم اعدام متهمین را صادر کند. در آن موارد حتی یک مرتبه هم ویلفور دچار تردید و پشیمانی وجدانی نشد، برای اینکه می‌دانست که متهم گناهکار و مستوجب اعدام است و اگر متهم به راستی گناهکار نبود، باری ویلفور او را گناهکار می‌دانست و نزد وجدان خود احساس ناراحتی نمی‌نمود. ولی این مرتبه متهم گناهکار نبود و ویلفور می‌دانست که او گناه ندارد. معهذا وی او را محکوم به حبس ابد می‌کرد، آن هم بیگناهی که نامزد داشت و میباید در همان روز یا روزهای بعد عروسی کند و بر اثر این محکومیت هم خود بیگناه بدبخت میشد و هم نامزد او. ویلفور فکر میکرد که این مرتبه به قاضی نیست بلکه یک جلاد است. وقتی ویلفور این فکر را کرد، صدای زنگوله را که مانند برخورد پتک روی سندان در اعماق قلب او تنین میانداخت شنید و از استماع صدای مزور لرزید. تا آن روز دادیار پادشاهی خود را گرفتار آن پشیمانی ندیده، محکومیت وجدانی را حس نکرده بود. وی به مردی شباهت داشت که هرگز مجروح نشده و نمی‌داند که درد ناشی از زخم چیست، تا اینکه یک روز یک مرتبه دردی شدید را در یک موضع از بدن خود احساس می‌نماید و می‌فهمد که آنجا زخم شده، ولی جرأت ندارد که انگشت خود را روی زخم مزبور بگذارد و آنقدر درد را تحمل می‌نماید تا اینکه زخم مزبور به خودی خود بهبود یابد. ولی زخم ویلفور از آن زخم‌ها نبود که به طور کامل معالجه شود، بلکه گاهی درد تسکین می‌یافت و بعد از چندی یک مرتبه زخم سر باز می‌کرد و آن وقت با دردی شدیدتر مجروح را آزار می‌داد. اگر در آن موقع که دادیار پادشاهی آنطور گرفتار عذاب روحی و وجدانی بود، صدای غمگین رنه به گوشش می رسید و آن دختر برای متهم درخواست بخشایش می کرد و هرگاه در آن وقت در به اتاق باز می شد و مرسدس اشک ریزان وارد می گردید و می گفت: به نام خدایی که ناظر اعمال ما و قاضی مطلق است، من از شما درخواست می کنم که نامزدم را آزاد کنید و به من پس بدهید. ویلفور در مقابل امر وجدان سر تسلیم فرود می آورد و پیشانی بر خاک می سایید و قلم به دست می گرفت و حکم آزادی دانتس را صادر می کرد، ولو بر اثر آزادی او مقام کنونی و ترقیات آینده وی از بین برود. ولی صدای رنه به گوش او نرسید و وقتی در به اتاق باز شد، به جای اینکه مرسدس وارد اتاق گردد، نوکر او وارد شد تا اطلاع بدهد که اسب‌ها به کالسکه سفری بسته شده و کالسکه آماده حرکت است. ویلفور برخاست و بهتر آن که بگوییم مانند مردی که بعد از یک مبارزه باطنی فاتح گردیده از جا جست و به طرف اشکاف خود رفت و کشویی را گشود و مسکوکات طلا را که در آن بود برداشت و در جیب نهاد.